المللی داشته باشیم. سطح وسیعی از جنگل‌های آمازون دچار حریق شد و انقدر این افزایش پیدا کرد که حتی رهبران دینی دنیا مثلا پاپ اومد و واکنش نشون داد نسبت به این مسئله و نقشه برداری هم که انجام شده بود، عکس‌های هوایی که مثلا از طریق ماهواره ها گرفته شده بود، این آتش رو حتی از فاصله چند هزار کیلومتری به وضوح میتونست نشون بده. الان پوستر این کنفرانس پیش روی من هست و میبینم که چیزی حدود 10-12 سخنران اصلی قراره طی 2-3 روز بیان و ایده‌های خودشون رو مطرح بکنن و عمدتاً اون چیزی که من دارم میبینم سخنرانان خارجی و بین المللی هستن. حالا اینکه چه شد از اینها دعوت شد و چه اتفاقاتی قراره در این کنفرانس بیفته، بعد از این بخشی که خواهید شنید قراره با هم مرور کنیم. خوابوشگر 9:31 است و اینجا داریم در مورد کاربردهای مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی در کشاورزی منابع طبیعی و پایش مخاطرات صحبت میکنیم با دو مهمان گرانقدر، آقایان دکتر علی عباسپور و دکتر محمد سعادت. آقای دکتر سعادت، چه اتفاقاتی قراره در روزهای 20، 21 و 22 مهر ماه در پردیس کشاورزی دانشگاه تهران رقم بخوره؟
بله، خیلی خوب اشاره کردید. هفته دیگه شنبه تا دوشنبه ما کنفرانس اطلاعات مکانی رو خواهیم داشت، کنفرانس بین‌المللی که امسال دوره ششمش هست و بله، تجربیات خیلی خوبی ما از سال 2011 میلادی داشتیم و شرکت کننده های بین المللی، افراد شناخته شده و محققان از کشورهای مختلفی در واقع در کنفرانس ما شرکت کردند. ما چیزی حدود 50 شرکت کننده داریم از سطح دنیا که همه این دوستان به خاطر اینکه کنفرانس ما تقریبا یکی از کنفرانس های مرجع و رفرنس شده در سطح دنیا،
بله،
شرکت میکنن، حتی با هزینه های خودشون میان و با تمام مشکلاتی که وجود داره، بالاخره بحثایی که از لحاظ سیاسی و اینها وجود،
بله،
داره، ولی
بله،
این دوستان حاضر میشن که بیان در کنفرانس شرکت بکنن. ما کنفرانس ما اطلاعات بیشترش رو میتونید در وبسایت geospatialconf2019.utac.ir در واقع اطلاعات کامل رو اونجا مشاهده بکنید. من از شنوندگان محترم در واقع دعوت میکنم که هفته دیگر رو اگر تونستن حتما به کنفرانس ما سر بزنن. کنفرانس اطلاعات مکانی در واقع از همون ابتدا هم با همکاری در واقع بخش بین المللی، بیشتر یکی کشور آلمان بوده، سازمان فضایی در واقع آلمان و که به DLR موسوم هست،
بله،
و انجمن بین المللی فوتوگرامتری و سنجش از دور به نام ISPRS،
بله،
در واقع با همکاری این دو مجموعه هر سال برگزار، هر دو سال یک بار برگزار شده و امسال هم در واقع کار خودش رو داره ادامه میده. ما توی این کنفرانس چیزی حدود 270-80 تا مقاله دریافت کردیم، 75 تا مقاله به صورت اورال در واقع پذیرفته شد، 150 مقاله به صورت پوستر ارائه شد،
بله،
و 18 سخنران کلیدی داریم، حدود 11 تا ورکشاپ دو روز بعد از کنفرانس. علاقمندانی که میخوان اطلاعات کاملتری کسب بکنن و مهارت‌های خودشون رو افزایش بدن توی این حوزه، ما دو روز در واقع سه شنبه و چهارشنبه هفته بعد رو ورکشاپ داریم به صورت پیوسته از صبح تا در واقع غروب و میتونن توی این جلسات شرکت بکنن. ما توی کنفرانسمون 4 تا مسابقه داشتیم که در واقع برای اینکه دانشجویان و محققان جوان ما بتونن با علاقه بیشتری وارد حوزه ها بشن،
بله،
و خودشونو پرزنت بکنن در واقع ارائه کردیم. پنل های تخصصی متعدد داریم که در حاشیه کنفرانس قراره برگزار بشه. این اطلاعات کلی بود که از کنفرانس من ارائه کردم. حالا موضوعاتی که در واقع ارائه شده موضوعاتی هستش که در زمینه در واقع تم کنفرانس در واقع هست، در خصوص اطلاعات مکانی برای مدیریت کشاورزی و منابع طبیعی،
بله،
مشاهدات زمینی در تغییرات آب و هوا کلایمت چینج هست، بحث مخاطرات طبیعی و مدیریت بحران و یک سری بحث های تکمیلی هم در خصوص شهر هوشمند هستش که ما در واقع در این کنفرانس با توجه به تنوع مقالاتی که در واقع داشتیم ارائه میکنیم.
درست.
کشورهای مختلفی از آلمان، استرالیا، ایتالیا، چین، اسپانیا و نپال در واقع محققان عزیزشون در کنفرانس ما شرکت کردن و انشالله که یک محیط در واقع بسیار مفیدی برای دوستان باشه.
انشالله. خیلی عمالی، خیلی قطعا اتفاق مثبت و مفیدی خواهد بود و تأثیرش رو حداقل در بحث‌های آکادمیک ما خواهیم دید در آینده. ولی نکته‌ای که هست اینه که ما چقدر این اتفاقاتی که در حوزه آکادمیک در محیط‌های آکادمیک و علمی کشورمون رقم می‌خوره میتونیم وارد زندگی روزمره‌مون بکنیم. خب ما می‌دونیم که ایرانیان از گذشته تا به الان جمعیت کثیرشون کشاورز بودن، دامدار بودن، کسانی بودن که با طبیعت امرار معاش می‌کردن و تجربه نشون داده، حداقل اون چیزهایی که ما در کاوشگر خواندیم، مطالعه کردیم، گفتگو کردیم با کارشناسان، که شاید خیلی از کشاورزان، خیلی از کسانی که حالا در روستاها، در شهرستانها دارن کشاورزی میکنن، دامداری میکنن و این قبیل شغلها رو دارن، قدری انگار موضع دارن در برابر مثلا مهندسین کشاورزی و دانش بروزی که در این مورد هست. این رو اگر بخوایم قدری فرهنگ سازی بکنیم، تغییر بدیم، چه کارهایی باید رقم بخوره در کشورمون؟
بله.
بریم
بفهمیم. بسیار. مقدار بحثه.
شرایط اون فرهنگ تعارفی که بین ایرانیان همیشه هست. آره اینجا ما در استودیو هم داریم.
نکته خوبی رو اشاره فرمودید. ما بعضی وقتا توی بعضی از کاربردهامون، حالا عرض کردم خدمت های دکتر سعادت هم فرمودن که طیف وسیعی از کاربردها رو حالا در بر میگیره بحث مهندسی نقشه برداری. ما اگر بخوایم تقسیم بندی بکنیم، شاید کاربران ما رو میتونیم در دو گروه عمده تقسیم بندی کنیم. یه بخشش که مدیران و در واقع کسانی هستن که به نوعی در حوزه های اداری و ساختار مدیریتی کشور ما دارند فعالیت میکنند.
بله.
به نوعی کاربران نهایی ما هستن که از داده ها به انهای مختلف استفاده میکنند، در بخش تحلیلیش یا حتی بخش نتایجش برای تصمیم سازیشون، و یه بخشی هم عموم مردم هستن که بهره مند میشن. این بخش دومی که عموم مردم در واقع بهره برداری مستقیم میکنند از محصولات و دستاوردهای مهندسی نقشه برداری، شاید عمر چندان زیادی نداره. یعنی این که قبلا خب میگفتن همه عموم مردم به واسطه در واقع محصولاتی که از سیستم‌های دولتی یا سیستم‌های بالادستی و ادارات دارند در واقع استفاده میکنن و تزریق میشه بهشون بهره برداری بکنن، ولی الان ما مستقیما وارد این مفهوم شدیم که کاربران ما عموم مردم باشند.
بله.
ایده ای که از هولوش سال 2007 تقریبا مطرح شد در سطح جهانی، این که ما بیایم به نوعی مردم رو حتی نه فقط به عنوان کسانی که بهره برداری از محصولات نقش برداری بکنن، بلکه به عنوان تولید کننده محتوای اطلاعاتی هم ببینیم، مطرح شده که
من اینجا یه چیز بگم در تایید فرمایشات شما و تکمیلش. پیشبینی که کردن تا 5 سال آینده در خیلی از کشورهای اروپایی و امریکا باید در هر خانه حداقل یک پهپاد باشه. حالا نه پهپاد به اندازه مثلا گلوبال هاک و پهپادهایی که ما مثلا داریم در صنایع نظامیمون تولید میکنیم، پهپادهایی که میتونه کاربرگیهای شخصی داشته باشه برای افراد. و شاید یکی از مثالهایی که بتونیم در این زمینه در تایید فرمایش شما بزنیم همین باشه.
ما یه خورده پا رو فراتر بزنم، خیلی دور رو نریم، که شاید ایده‌ایه که خب یه خورده دورتر دیدنش سخته. من همین الان رو دارم میگم که شما تقریبا هر کسی رو میبینید که یک دستگاه جی پی اس همراه خودش داره.
آها.
و این دستگاه جی پی اس میتواند منبعی باشه برای گردآوری داده ها. الان پروژه های خیلی عظیمی در سطح جهان هست که به عنوان مثال اگر بخوام حالا مصداقی بگم، عموم مردم ما خب با گوگل آشنایی دارند و شما گوگل مپ رو به محض اینکه بخواید این مکان رو پیدا کنید، این مسیر رو پیدا کنید، گوگل مپ رو استفاده میکنید.
بله.
پروژه‌ای که ما خودمون درگیرش هستیم به نام اوپن استریت مپس هستش که OSM پروژه‌ای که مشابه گوگل هست، دوستان میتونن حالا مستقیما سرچ بکنند این رو. یک پروژه مکان در واقع مپی هستش مثل گوگل و محتوای اطلاعاتش بعضن غنی‌تر از گوگل که عموم مردم دارند این رو تزریق میکنن اطلاعاتش رو.
مختص کشور خودمون؟
نه، سطح جهان داره کار میکنه. در سطح جهانی پروژه بین‌المللی هستش که مردم تو کشور مختلف و پژوهشگرا تو کشور مختلف درگیرش هستن و کل اطلاعاتی رو که در این پروژه هستش مردم دارن فراهم میکنن. حالا طیف وسیع هم اطلاعات داره، یعنی از معابر درون شهری و بین شهری بگیری تا نقاط مهمی که خب معادلش رو تو گوگل شما دیدید، رستوران سر محلتون رو نمیدونم میاد اضافه میکنید یا اطلاعات اینطوری، تا حتی اون چیزی که میخوام ارتباط بدم به کار، اون چیزی که شما فرمودید، حتی کاربری اراضی، کاربری های زمین های کشاورزی رو هم حتی مردم اومدن اضافه کردن. خود کسایی که اونجا هستن به صورت کاملا داوطلبانه، یعنی شاید کلید واژه‌ای که تو این پروژه هستش بخش داوطلبانه، اون کلمه داوطلبانه است که مردم به صورت داوطلبانه اطلاعاتشون رو میان به اشتراک میذارن که هم اطلاعات میدن و هم به نوعی خودشون بهره برداری میکنن از این اطلاعاتی که به صورت غیر مستقیم تبدیل شده به محصولاتی که در دسترسشون هستش.
بله.
پس این چیزی که الان خیلی مهمه ما توجه کنیم این که میتونیم مردم عموم مردممون رو هم توی خیلی از بخش‌های مهندسی نقشه‌برداری به عنوان کسانی که هم تولید کننده هم مصرف کننده مستقیم هستند ببینیم. کشاورزی هم میتونه در این بخش مستثنا نباشه، کما اینکه خیلی کاربرد متعدد میشه براش متصور شد. همین مسئله‌ای که عرض کردم خدمت ما، بحث کادس زراعی رو در حال اجرا داریم در سطح کشور که بله. قرار هستش که حالا ان شاء الله در یک بازه زمان طولانی مدت کل زمین های کشاورزی از نظر حدود اربعهشون ابعادی که زمین داره به اضافه حالا تاریخچه ای از کشتی که در اون انجام شده و بحث مالکیتی که درش اتفاق افتاده رو ما بتونیم سندسازی کنیم و نگهداری بکنیم، معادل اون چیزی که حالا کاداستری که ما در سطح شهری میشناسیم، اون چیزی که الان خیلی مرسوم شده عموم مردم باش سر و کار دارن، سندهای تک برگی که
بله.
به هر حال مختصات داره و خیلی راحت دیگه مثل قدیما نیست که شما درگیری‌ها و مشکلات خاص خودش رو داشت اون موقع. توی کاداست زراعی شاید نقشی که خود عموم کشاورزها به ما داوطلب میتونن ایفا بکنن خیلی میتونه مهم باشه، که بیان اطلاعاتی رو به ما بدن در قالب اون چیزی که خودشون در مورد زمینی کشاورزشون بهتر از هر کس دیگه میدونن.
بله.
و این باعث بشه تا ما یک پایگاه داده خیلی غنی از کشاورزی کشور رو داشته باشیم و بتونیم این رو در برنامه‌های بعدی برای کشاورزی و برای مدیرانی که تو این زمینه دارن کار میکنن، از بخش آمایش سرزمین و آمایش محصولی که ما هر سال این مشکل رو داریم دیگه، بخشی از کشور ما محصولی رو میکارن که میرزن دور، سال بعد ما هم محصول کمبود داریم.
بله.
بخش آمایشیش رو بله. میتوانم واقعا استفاده کنن، تا آمایش سرزمینی که کدوم کشور در کدوم جای کشور ما مناسب است که در واقع
چی کشت بشه،
بله در واقع کشت بشه و همه این تصمیماتی که حالا من خیلی چون حوزه تخصصیم نیست اجازه ندارم وارد بشم تو بخش در واقع کشاورزی، به عنوان کسی که توی نقش برداری میتونم پتانسیلش رو بیان بکنم که واقعا داشتن این اطلاعاتی که همشون مکان مبنا هستن و به نوعی بسترشون توی مفاهیم در واقع نقش برداری نهفته هستش، میتونم با بهره برداری از این مجموعه امکانات نقش برداری واقعا بریم به سمتی که کشاورزیمون یک کشاورزی مدرن بشه و میتوانیم خود کشاورزها رو هم با تشویق‌های مناسبی که در جاهای مناسب میدیم، مثل همین چیزی که عرض کردم که کشاورز واقعا مطمئن بشود و تصمیم بدیم که میتواند این کار برات مفید باشه، به نوعی از طرف مدیر مربوطه شاید به صورت داوطلبانه خیلی از اطلاعات رو که ما از جای دیگه منبع ثانویه نداریم برای کسبش بتونیم ازش بگیریم.
و واقعا همینجا خب خیلی از شنوندگان عزیز ما در حال حاضر کسانی هستن که تو روستاها دارن زندگی میکنن یا کسانی هستن که حالا به صورت قدری حرفه‌ای تر دارن در شهرها کشاورزی میکنن، این گاردی که در مقابل فناوری جدید، دانش جدید دارن کنار بگذارن. یکی از دوستان در جهات کشاورزی همدان برای من تعریف میکرد که چند سال پیش اومدن یه آمایش اینچنینی به راه انداختن و به این نتیجه رسیدن که حداقل در اون سال که قدری خشکسالی افزایش پیدا کرده، توصیه کنن به کشاورزها که هندوانه در مزارع کشت نشه و این رو رفتن به کشاورزان اعلام کردن. همه در مواجهه اول گفتن باشه ما کش نمی کنیم، اما شب که رفتن خونهشون پیش خودشون فکر کردن که خب الان همسایه بغلی داره کش نمی کنه، اون یکی هم داره کش نمی کنه، پس من اگر هندونه بکارم میتونم با قیمت گزاف این رو بفروشم و سود بسیار زیادی به جیب بزنم. همه همین فکر رو کردن، رفتن کشت کردن و کار به جایی رسید که توی جاده هایی که منتهی میشد به همدان، شما در اون سال تردد میکرد، من چون خودم تو منطقه زندگی میکردم، میومدن کنار جاده التماس میکردن که شما فقط اینا رو بیایید هر ماشین عبوری یه تعدادی از این هندونا رو ببره که نمونه اینجا بگنده بوش محیط رو برداره. یعنی این تعامل باید دو سویه باشه و پذیرش دانش جدید همیشه باعث رشد شده در همه جای دنیا. 9:44 دقیقه و 56 ثانیه.
بشر همواره دنبال این بوده که جهان و محیط پیرامونش رو بهتر بشناسه. نقشه یکی از ابزاری بوده که همیشه اهمیت ویژه‌ای داشته، هم برای انسان‌های اولیه و هم برای انسان قرن 21. چون نقشه‌ها بهترین وسیله هستن برای نشون دادن ویژگی‌های محیط اطرافمون، کشور و حتی کره‌ای که روش ساکنیم.
یکی از مباحث بسیار مهم بخش کشاورزی، الگوی کشت به عبارت ساده یعنی اینکه چه گیاهی رو در چه منطقه ای ترجیح میدیم که کاشته بشه که هم عمل کرده خوبی داشته باشه، از منابع آب کمتری استفاده بکنه و مزیت اقتصادی خوبی برای کشور داشته باشه. یکی از لایه‌های اساسی این تصمیم گیری تناسب اراضی و عمل عکس العمل گیاه نسبت به تغییرات اقلیمه.
همانگونه که می‌دانید برنامه‌ریزی و توسعه نیازمند اطلاعات است و مهمترین اطلاعات در دنیای کنونی ما اطلاعات مکان محور، اطلاعاتی است که در اون موقعیت هاست.
یکی از وظایف مهم سازمان نقشه برداری تهیه عکس هوایی برای تبدیل به نقشه است. سازمان نقشه برداری کشور با داشتن 4 پروند هواپیمای دوردیه و 1 پروند هواپیمای فالکون وظیفه اصلی تهیه نقشه رو به عهده گرفته.
بسیار خب، یک سری نظریات هست در مورد صنایع مختلف. مثلا عده بسیار کثیری معتقد هستند خیلی از شرکت‌های تولید کننده محصولات غذایی یا خیلی از شرکت‌های دارویی هستند که مانع میشن از به بازار آمدن خیلی از داروهایی که برای درمان بیماری‌های صعب العلاج سال‌های ساله که بشر تونسته بهشون دست پیدا بکنه، اما چون اگر اون مثلا برای درمان سرطان بیاد و تزریق بشه به بازار، شاید تعداد بسیار زیادی از کارخانجات داروسازی یا تعداد زیادی از پزشکان مجبور بشن که تغییر شغل بدن، تغییر کاربری بدن و در واقع نونشون آجر بشه. همین روش در برخی مواقع ما مثلا تو صنعت کشاورزی تو همین بحث منابع طبیعی داریم مشاهده میکنیم. مثلا یکی از شاید صنایعی که نمیگم این به صورت رسمی داره اتفاق میفته، این بیشتر توسط دلال‌ها و کسانی که به هر حال شاید قاچاق چی حتی به حساب بیان داره رقم میخوره، که ما خیلی از اراضی جنگلی کشورمون رو در همین 30-40 سال گذشته از دست دادیم به خاطر اینکه قطع درختان به نفع یک عده خاص بود، حالا میرفتن باش کاغذ تولید میکردن یا هر چیزی که بود، یا مثلا تو این بحث کشاورزی، حالا نمونه‌های بین‌المللیش هم میشه مثال زد، مثلا در مالزی که یکی از کشورهای اصلی تولید کننده روغن پالمه، خب خیلی داره مقابله میشه در برابر این که مثلا از گسترش زمین‌های کشاورزی که تحت کشت روغن پالم هست، دانه‌های روغنی پالم هست، جلوگیری بشه و خب افرادی سود کثیری دارن از این بحث میبرن. در کشور ما هم همچین چیزی هست. آیا شمایی که دارید در واقع به صورت کاربردی تو این زمینه کار میکنید با همچین نمونه‌های مواجه شدید؟
بله، نکته خیلی مهمی رو عنوان کردید. خدمتتون عرض بکنم که در خصوص نگهداری از منابع طبیعی،
بله،
منابعی که واقعا تجدیدپذیر نیستن و اگر ما بخوایم اونها رو در واقع در کشورمون از دست بدیم، هزینه های خیلی زیادی باید بشه و حتی ممکنه زمان خیلی زیادی بخواد طی بشه،
بله،
مثل جنگل ها و موارد دیگه. من فکر میکنم که دانش مهندسی نقشه برداری میتونه در زمینه شفاف سازی بسیار کمک بکنه.
بله.
شما ببینید اگر ما منابع طبیعی که داریم رو مثل پروژه کاداست نقشه برداری کنیم، مستثنیات رو توش کاملا مشخص بکنیم و بعد قواعد و مقرراتی بذاریم و این اطلاعات برای همه روشن باشه، یعنی من در هر نقطه ایران که میرم مشخص باشه که این زمین یک زمین مثلا منبع طبیعی، زمین دولتی، بایر، دایره و چی هستش، و اطلاع رسانی بشه. اگر داره کار خلافی صورت میگیره این اطلاع رسانی بشه، قطعا همین مسئله باعث میشه جلوگیری بشه، بسیاری از این ناهنجاری ها برطرف بشه.
و چقدر شبکه های اجتماعی و مایی که کاربران این شبکه های اجتماعی هستیم و روز به روز رقممون داره میلیونی تر میشه و تعدادمون افزایش پیدا میکنه، میتونیم تو این زمینه به جای منتشر کردن اخبار زرد فلان بازیگر و فلان سلبریتی بیایم تو این زمینه صحبت بکنیم. تو هر منطقه‌ای که داریم زندگی میکنیم قطعا از این اتفاقات داره رقم میخوره و ما خیلی راحت میتونیم کمک بکنیم به حفظ منابع طبیعی در اون منطقه.
نکته دیگه‌ای که بود در خصوص تکمیل فرمایش قبلیتون، مثال هندونه های رو که عنوان کردید، خدمتون عرض بکنم که ما یه بحث زنجیره ارزش داریم. در واقع شما از ابتدای این که بخواد طراحی بشه که کجا، بحث آمایش رو داریم، کجا چه اتفاقی باید بیفته، حالا یه کارخونه صنعتی باید زده بشه، زمین کشاورزی چه محصولی باید داشته باشه، کجا باید راه زده بشه، جمعیت، تمرکز جمعیت کجاها باید حرکت کنه و بره اسکان بکنه، این موارد رو از اون ابتدا تو هر حوزه کاربری تا انتهایی که باید شما از این خروجی هایی رو دریافت بکنید، محصولاتی رو باید به دست بیارید و کل این پروسه اول باید فکر بشه، طراحی بشه بر اساس اطلاعات، نه بر اساس نظرهای شخصی.
بله.
فلان نماینده مجلسی که مثلا برای شهر خودش داره تلاش میکنه که فلان کارخونه رو بیاره، این باید توسعه پایدار رو ببینه، بعد محیط زیست رو ببینه، تو معادلاتش ببینه که اگر مثلا اینجا اومد این درست اشتغال ایجاد میکنه ولی این میزنه 10 تا چیز دیگر رو خراب میکنه.
بله.
به قول معروف شما میایید ابروشو درست کنید چشمه.
بله.
کور میشه.
بله.
بنابراین تمام اینها هم باید بر اساس اطلاعات باشه. بنابراین اولین قدم جمع آوری اطلاعات، بروز رسانی این اطلاعات و در واقع استفاده از این اطلاعات. اگر اطلاعات هم جمع آوری بشه و بره توی کشو به هیچ دردی نمیخوره.
بله.
یعنی ارزش اطلاعات به استفاده از اونها هست.
دقیقا.
و این استفاده در کاربردهای مختلف و بنابراین مدیریت باید بر اساس اینها انجام بشه. یعنی مدیری توی کشور اگر نتونه با اطلاعات مکانی که حالا ما به طور خاص داریم صحبت میکنیم،
بله،
این رو بشناسه و نحوه استفاده از این باید و بعد بازخورد، اگر شما یک سیاستی دارید پیاده میکنید باید روی اطلاعات این رو دیتا ماینینگ بکنید، داده کاوی کنید و بعد ببینید این چه اتفاقی افتاد توی کشور، جنبه های مختلف، اثرات جانبی این چی بوده به صورت مکتوب و با آمار و اطلاعات و بعد بر اساس اون تصمیم گیری کنید و بعد تصمیم راهی بهبود بدید و در یه پروسه شما ببینید که به حالت ایدئال نزدیک بشید، به بهره وری لازم میتونه تصمیماتون برسه، اون توسعه پایداری که ما داریم میگیم رخ میده.
بله.
و یک توسعه همه جانبه میشه.
خب الان همین نهادهای دولتی، همین وزارتخونه‌ای مثل وزارت جهاد کشاورزی، مثل مثلا سازمان مدیریت بحران کشور و حالا وزارتخونه‌های دیگه که به نوعی میتونن مشتریان اصلی همچین علومی باشند، چقدر دارن استقبال میکنن، چقدر گارد دارن؟ به هر حال اون جزء وظایف و اساسنامه‌ای که براشون تعریف شده.
بله. ببینید چندین نکته رو من اینجا میتونم خدمتتون عنوان بکنم. اولین بحث فرهنگ سازیه، همین برنامه در راستای فرهنگ سازی هست.
بله.
یعنی اول ما باید بدونیم که این ابزار به درد ما میخوره، این نتایج رو در جامعه داره، تا علاقمند بشیم که به سمت اون بریم و اون روش های سنتی رو، قسمت های خوبش رو نگه داریم. بله. قسمت های خوبش، ولی اون قسمت هایی که تکنولوژی میتونه به ما، فناوری میتونه باعث تصمیم سازی های بهتر و کاملتر و بلند مدت تری بشه.
بله.
از اون استفاده کنیم. بنابراین یه مقدار بحث، حالا بگم، کمکاری از سمت ما هست که ما باید بیایم این اطلاعات رو دائم تو جامعه تزریق بکنیم.
درست.
و این قسمته. قسمت بعد اینه که بالاخره ما یه بحثی داریم، بحث فرایندها و نهادسازی هستش. شما ببینید توی کشور اگر بخواد یک تصمیم جاری و ساری بشه، باید نهادهایی رو وجود داشته باشه که اون نهادها بیان و اون تصمیمات رو در واقع عملیاتی کنن، اونم به صورت تخصصی.
بله.
در مشارکت با توده های مردم. صرف این نیست که بگیم
بحث فقط دولتی هستش. خب این نهادها بخشش دولتی هست، بخشش NGO هستن.
بنابراین
ما NGO هایی رو باید داشته باشیم که بتونن تو این حوزه ها بیان و هم مطالبه گری کنن و هم آموزش بدن و هم کمک بکنن که این فضا در واقع ایجاد بشه
و شما هم استقبال خب، میکنید.
پس یه بحث هم بحث نهادسازی هست و بله. ایجاد در واقع این موارد هست. یه بحث دیگه قوانین و مقررات هست. ما باید قوانین و مقرراتمون هم سازگار باید با هم باشه و هم کامل و جامع باید باشه و اینها به درستی باید بتونه در واقع مطرح بشه و پیاده بشه.
بسیار.
اگر مجموعه این عوامل در کنار هم قرار بگیره، اون موقع کنفرانسی که مثلا ما میخوایم هفته بعد برگزار بکنیم معنا پیدا میکنه.
بله.
هم دو تا وجه داره، هم این که مشکلات جاری رو بیایم اونجا منعکس بکنیم، در واقع اصلا ما میگیم TPS های صنعتی رو تکنیکال پرابلم سولوشن ها رو بیا در واقع بیایم اونجا بگیم، هم مشکلات رو بگیم و هم متخصصا بیان راه حل ها رو بگن و بعد این تعامل شکل بگیره و یک قدم ما بتونیم جلو بریم که این مواردی که شما عنوان کردید در راستای حلش قدم بردیم.
خیلی عالی. آقای دکتر عباس‌پور، دو سه دقیقه بیشتر وقت نداریم.
من میخوام بیشتر شاید تم کشاورزی و منابع طبیعی، البته به حق مورد بررسی قرار گرفت تو این کنفرانس که حالا جزء سه تا تم در واقع اصلی کنفرانس ماست، یه مقدار در مورد مدیریت بحران، حالا اون بخش دیزاستر منیجمنتی که یکی از تمای اصلی باز کنفرانس ماست شاید حالا کمتر صحبت کردیم. در واقع اول صحبت هام عرض کردم، گفتم ما مستعد حداقل 30 تا مخاطره طبیعی هستیم، رتبه خیلی بالایی، حالا شاید افتخارآمیز نباشه ولی رتبه بالایی از نظر جمعیت تحت تاثیر مخاطرات طبیعی داریم. بنابراین لازمه که واقعا توی چرخه مدیریت بحرانمون ما یه مقدار حالا شاید فعالتر عمل بکنیم. مهندس نقشه‌برداری تو هر کدوم از 4 تا فاز مدیریت بحران که معمولا خب اساتید تو این حوزه هستن برای مدیریت بحران، حالا ما به صورت خاص بگیم مخاطرات طبیعی، 4 تا فاز اصلی پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی رو در نظر میگیرن. تو هر کدوم از این 4 تا فاز مهندس نقشه‌برداری واقعا خب هم تجربیات این رو نشون داده و هم پتانسیل این رو داره که بتونه کمک بکنه. توی بخش پیشگیری به عنوان مثال خب ما میتونیم موارد آسیب پذیر رو از طریق هم داده‌های مکانیکی داریم و هم تحلیلی که تو محیط‌های مثل GIS داره انجام میشه، به عنوان مثال مکان‌هایی که در مرز سیل هستند، ما اگر ببینیم بارش رو به این شدت داشته باشیم، یک مدل سازی داشته باشیم که اگر بارش روانا ما در منطقه این حد باشه منتهی به سیل خواهد شد و این سیل کدوم مناطق رو تحت در واقع آسیب قرار خواهد داد، اینا میتونه تو مرحله پیشگیری اتفاق بیفته، ما از قبل خودمون رو آماده بکنیم و در واقع این فاز رو انجام بدیم. تو بخش آمادگی که معمولا خب برنامه‌ریزی تو این مرحله انجام میشه، ما میتونیم جانمایی کنیم برای مکان‌های امن، به عنوان مثال خب زلزله اگر بخواد اتفاق بیفته، واقعا اتفاقی که 2 سال پیش تو تهران من خودم به شخصه شاهد بودم، زلزله شدیدی از نظر حالا اگر بخوام بگیم از نظر زلزله که تو ایران اتفاق میفته نبود، ولی من واقعیتش اینه که پارکینگ خونم نمیتونستم بیام بیرون به خاطر تجمع ماشینی
بله،
که توی کوچه های
بله،
تنگی که تو تهران بود اتفاق افتاد. اگر ما از قبل بدونیم، مردم بدونن که خب به معنی اینکه همچین اتفاقی افتاد، خب به هر حال غیر قابل اجتناب هستش. تو فاز بعد خواهم گفت برای من بدونم وقتی این همچین اتفاق افتاد با خونسردی و آرامش من میدونم کجا باید برم، نه اینکه من برم ببینم که حالا تازه کجا رو پیدا بکنم که جای امن باشه که من بتونم حالا یه شب و صبح بکنم ببینم حالا چی میشه، چه اتفاق میفته.
بله.
توی بخش فاز سوم که فاز مقابله هستش که تجربیات خوبی رو هم در حالا سیل ابتدای امسال داشتیم که سازمان متولی نقشه‌برداری، سازمان نقشه‌برداری و سازمان جغرافیای انصافا خوب عمل کردن، بحث در واقع تصویر برداری به هنگامی بود که خیلی کمک کرد به مدیران مناطقی رو که در واقع آسیب دیده بودند رو ببینند، حجم در واقع آسیب پذیر رو ببینند و همچنین بتونن یه تحلیلی روش داشته باشن، در مورد به عنوان مثال سیل یه پیش بینی داشته باشن که حرکت سیل به کدوم سمت هستش، یه مقدار بتونن جلوگیری کنن از آسیب بیشتری که میتونه باشه. و فاز آخر که بازسازی و بازتوانی است، باز ما میتونیم با استفاده از ابزارهای مختلفی که هستش به خصوص فضاهایی مثل GIS میتونیم طراحی مکانهای جدید، مکانیابی هایی که میتونه اتفاق بیفته، ما نریم شهری که به واسطه زلزله از بین رفته دوباره تو همون شهر مخروبه دوباره بازسازی کنیم شهر جدید رو بر روی بناهایی که در واقع روی همین تخریب ها ساخته شده، خب مطمئنا اونجا پتانسیل زلزله داره، ما چرا دوباره بیایم همون مکان رو دوباره بازسازی کنیم و انتظار این اتفاق رو مجددا در آینده داشته باشیم.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر علی عباس‌پور عزیز، عضو هیئت علمی و معاون پژوهشی دانشکده نقشه برداری و اطلاعات مکانی دانشگاه تهران، و جناب آقای دکتر محمد سعادت، مدیر توسعه نوآوری فناورانه معاونت پژوهشی پردیس دانشکده فنی دانشگاه تهران. ای کاش همه هزینه هایی که بعد از مثلا وقوع سیل و اتفاقات ناگوار صرف بازسازی و در واقع نوشداروی پس از مرگ سهراب میکنیم، حرف کسانی که میرن تو این زمینه پژوهش میکنن رو گوش کنیم و قبل از اینکه این همه خسارت به کشور تحمیل بشه به فکر در واقع پیشگیری باشیم. خیلی سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید.